اینجا ایستگاه رادیو فرهنگ و سپاس که همراه بخش شبانه هستید. اما در این لحظه بشنوید گفت نیوش رو.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان شنونده و عزیزان همراه با این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. دومین گفت نیوش ویژه ماه مبارک رمضان را به تکریم مقام قرآن و جایگاه این سند شریف در میان مسلمانان اختصاص داده ایم. نگاه و نظر مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مقام قرآن چیست؟ و قرآن دارای چه نوع مطالبی است؟ با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم، باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی عمیق بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دوم، حکمت 313 نهج البلاغه شریف، از زبان و اندیشه دکتر بخشعلی قنوری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 313 نهج البلاغه رو برای شما در نظر گرفتم که این رو میخوام توضیح بدم. حضرت امیر علیه السلام این حکمت رو درباره قرآن فرمود که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است. فرمود که و فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. فرمود که در این قرآن کریم خبر پیشینیان و خبر بعد از شما و حکم میان پیش و بعد از شما هر دو آمده است. اولا بگم خدمتون که در نهج البلاغه به شکل‌های مختلف قرآن معرفی شده. ما خطبه‌هایی داریم که مخصوص معرفی قرآنه. آیات قرآنی داریم که تو همین نهج البلاغه تفسیر شدن. منتها ما فعلا در اینجا به تناسب این حکمت می‌خوایم بررسی بکنیم که از نظر علی علیه السلام قرآن چه مطالبی را داراست. حضرت امیر علیه السلام سه تا مطلب رو بیان کرده است که در قرآن وجود دارد. اینکه آنچه پیش از شما وجود داشت، آنچه بعد از شما وجود خواهد داشت، آنچه که احکام مربوط بین این دوتاست. منتها من قبل از اینکه خدمت شما عزیزان این حکمت رو توضیح بدهم باید بگم که مرحوم خطیب یا عبدالزهرای حسینی، مشهور به خطیب، که صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه از 4 جلده، حدیثی را از مسعودی صاحب مروج الذهب متوفای 333 قمری نقل می کند که روزی حارسه اعور از یاران علی علیه السلام خدمت اون حضرت رسید. عرض کرد که یا امیرالمومنین، آیا نمی‌بینید که مردم تمام توجهشان به احادیث شده و قرآن را رها کردن؟ امام فرمودند که آیا چنین است؟ حارث عرض کرد بله یا امیرالمومنین، اون چه که من می‌بینم این گونه است. حضرت امیر فرمود من از رسول خدا شنیدم که فرمود ستکون و فتنتون قلتو فمل مخرج مخرج و منها یا رسول الله. پیغمبر فرمودند که فتنه‌ای در آینده به وقوع خواهد پیوست و من از آن حضرت سوال کردم که فمل مخرج، آیا برونشوی هست، راهی هست برای رهایی؟ بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمود که کتاب الله، کتاب خدا راه رهایی شماست. فیه نبأ ما قبلکم، خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، که در واقع این سخن علیه السلام تکرار و بیان فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. بنابراین در قرآن کریم آنچه که وجود داره سه دسته است از نظر این حکمت. یک دسته اخبار گذشتگانه. وقتی ما میگیم اخبار گذشتگان یعنی اخبار امتهای پیشین، اخبار انبیای پیشین، اخبار حوادث پیشین. منتها اینجا شنوندگان عزیز و ارجمند باید به این نکته خوب دقت بکنند که قرآن کریم مانند کتاب تورات یک منبع تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم مطالب تاریخی به خاطر انسانسازی و عبرت آموزیشان مطرح شده. به همین دلیل شما وقتی به تاریخ گذشتگان در قرآن نگاه میکنید هیچ وقت سند تاریخی یا حادثه تاریخ اون حادثه بیان نشده که مثلا این حادثه 500 سال قبل از میلاد مطرح شده یا چه سالی مطرح شده، بلکه اون چه که وجود دارد درس آموزی از حوادث تاریخی است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
یک دست از مطالب قرآن اخبار ما بعده. ما بعد یعنی چه؟ یعنی آن چه که فعلا در اختیار ما نیست. چه چیزایی در اختیار ما نیستن که قرآن اینها را برای ما بیان میکنه؟ اخبار غیبی، اخبار روح، روحی که ما داریم راجب روح خبرهایی وجود داره ما در اختیار نداریم، اخبار برزخ و قبر و اخبار قیامت، همه اینها و یا حوادثی که در آینده روزگار ما رخ خواهد داد قرآن کریم بیان کننده این مطالب هم هست. و سومین نکته‌ای که در قرآن کریم آمده اون مباحث مربوط به وظیفه شناسی انسان است که میان قبل و بعد قرار گرفته، یعنی اون زمان حال را بیان می کند که ما در زمان حال چه وظایفی داریم، وظایفی که هم به لحاظ اخلاق انسانی، هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ عرفانی، که مجموعه اینها را ما در نظر بگیریم می شود واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که اتفاقا این پنج حکم هم در اخلاق مطرحه، هم در دین مطرحه و هم در عرفان مطرح است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند که در قرآن این سه دسته مطلب آمده. منتهای مراتب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که آیا در قرآن هر آنچه که در دنیا رخ می دهد یا رخ خواهد داد واقع شده است یا نه؟ جواب ما به این سوال این است که هر آنچه که برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی مطرح است و لازم است؟ بله اینها هست، وگرنه قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب زیستشناسی. بنابراین این مباحث از نظر علی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است.
توصیف قرآن کریم در مثنوی معنوی.
چنان که در جلسه پیش ما اشاره کردیم، در مثنوی مولوی هم این مباحثی که حضرت امیرعلیه السلام در حکمت ها بیان می کند تقریبا همش منعکس شده. بعضی از اسناد و روایاتی داریم که مولوی نهج البلاغه زیاد می خواند و لذا هیچ بعید نیست که تحت تأثیر نهج البلاغه قرار گرفته باشه. موضوع این جلسه ما که قرآن بود، در مثنوی مولوی راجع به قرآن نکات بسیار جالبی مطرح شده و اشاره شده است که این قرآن، قرآن کریم دارنده فضایله، دارنده اخلاق دینیه، دارنده اخلاق انسانیه، دارنده نیازهای سلوک عرفانیه. پس بنابراین چون این مباحث را داراست، قرآن جاودان خواهد ماند. چرا؟ چون این مباحث جزو ماندگارهای بشری هستند. این مباحث چیزهایی نیستند که عصری بشن، بگیم که مال این عصر عصر بعد نیست، مال این نسل نسل بعد نیست، مال این شهر مال شهر دیگری نیست. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن را ز قرآن مانعم، من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت دافعم، کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. لذا مولوی بیان میکنه که بالاترین و بهترین حافظ قرآن خود خداوند متعال است، برای اینکه در این قرآن ماندگارها مطرح شده است. لذا چون ماندگارها مطرح شده، تا انسان در حال زیستن است، قرآن آموزه‌هایی برای سعادت و رستگاری او خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونم که طبق تصمیمات دولت و به گفته رئیس محترم جمهور، استفاده از ماسک و دستکش در مترو و اتوبوس ها قرار هست که الزامی بشه و البته که روز قطعی شدن این طرح هم از طرف وزارت کشور اعلام خواهد شد. سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. اما در این فرصت یک بار دیگه هم یادآوری کنم خدمتتون که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع رحمت الهی و باران شعر خوانی کنید. دو شماره تلفن چهارباغ رادیو فرهنگ رو هم یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. اگر هم خواستید پیامک ارسال بکنید به نشانه همراهی با برنامه چهارباغ، نام خودتون و نام شهرتون رو رأس ساعت 24 که برنامه آغاز میشه حتما برای ما ارسال بکنید که پیامکاتون به دست ما برسه. 30558. در ضمن شما عزیزان اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ و به خصوص این بخش شبانه دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162. اما بشنوید در این لحظه رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب در این تیمارخانه را ورق می‌زنیم. جسم و ذهنم از ابتدای کودکی تا حالا هیچگاه توان حضور در اکنون و حالا را نداشته است. گاه پرتاب می شدم به چند قرن پیش از خودم، وسط تاریخ و روایات، گاه به 100 سال پیش از تولدم در عصر ناصری و آرام سر می خوردم تا عهد احمدشاه. زمانی پرت می شدم به رویایی در قرنهای آینده، این بار مسافر قرنی نوظهور بودم، شاید قرن 16 یا 17 هجری شمسی. نمیدانم کی و در کجا سفر میکردم. وقتی در آینده موهوم سرگردانی به شباهت‌های بی ربطی متوسل میشوی تا وحشت تو از لامکانی و بیزمانی باعث نشود یک پارچگی ذهنت فرو بپاشد و هوش از سرت بپرد. ما در سالن ب 877 فرعی 8 نفر بودیم که یکی از ما خیلی زود مرد. قبل از مشخص شدن پروندهش در صف سکته کرد. چندان پیر به نظر نمی رسید، اما فشار عصبی هر روزه ی عقب افتادن نوبتش را باید عامل مهمی در پیش افتادن نوبت وفاتش شمرد. اتفاقا فردای غیبت همیشگیش جواب پروندهش آمد. خواندیم و دیدیم تایید شده. یا همسایه میتواند بهبود بخشنده ارتباط بغرنج او با همسایه مذکور باشد و بهینه اجتماعی و مدنی تلقی گردد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
به پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
قطعه رنگ‌های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو میشنوید. وارد ساختمانی می شدیم که نمای سنگ سیاه آن در طول تمامی خیابان لشگر گسترده بود، از سیاهی دلگیر به فضای دلانگیزی از نورهای نارنجی می رسیدیم که گذرنده را از قوقای سرسامنگیز بیرون جدا می کرد. فضولی هم برای فهم متون کهن باعث شد که آن سطرها را در دفترچه بغلی هم عیناً نقاشی کنم. بعداً معنایش را از باستان شناسی بپرسم و بدانم که آن عبارت هیچ ربطی به کارکرد آن عمارت نداشت. تالار دایره وار اصلی عمارت به دهلیزهای متعددی منتهی می شد که ظاهراً قرار بوده به تعداد الفبای زبان ما باشد که هر کس با توجه به حرف اول اسمش به دهلیزی با همون حرف هدایت شود. اما شمار آنها بسی بیشتر از هر الفبایی بود. لوحه های بسیاری در هر جا افراد را به پرهیز از نشانه های غلط هشدار می داد و مسئولیت انجام نشدن خواسته هاشان را نشانه بی‌لیاقتی فطری جویندگان قلم داد می کرد. ما 8 نفر از خوشبخت‌ترین مراجعان گروه اسمی خود بودیم که در مدتی کمتر از 1 ماه توانسته بودیم دهلیز و سالن همنام اسممان را پیدا کنیم. این سالن در 8 طبقه زیرزمین شمالی بود و با رمز B877 از سالن‌های همشکل و اندازه خود جدا می‌شد. این ساختمان شین به شین نامیده می‌شد که خلاصه شهروندان بایگانی شده است. هیچ شهروندی مجاز نبود نام اصلی آن را بر زبان بیاورد. گاهی شین به شین رأساً افراد را احضار می‌کرد که در این صورت مأمور موظف البته به خرج فرد او را به سالن مورد نظر می کشان تا به وضع او که حاوی اتهامی تازه بود رسیدگی شود. این سازمان در هر ساعتی از روز یا شب اگر شهروندی را برای بایگانی شدن مجدد یا بررسی های فصلی و ارزیابی سالانه با پیامک رمزدار احضار می کرد، تخلف از آن فرمان اداری جرم محرز بود و قانوناً به رفع هویت و تابعیت شخص منجر می شد. اولین نفر بعدی صف به حکایت اسناد سجلیش ابوالحسن جوادی بود.
کتاب فروش راسته بزازان بود و میخواست برای پسر سربازش جواز عروسی و برای مادر پیرش که در بیمارستان بستری بود جواز دفن بگیرد. همه ما در آن شهر و کشور از پیچ و خم‌های اداری شین به شین و ادارات مشابه آگاهی داشتیم، اما اطلاعات ما از خلاقیت خلافکار کارمندان سازمان که هر دم موجی جدید از تفسیرها و تعبیرها را جریان می‌داد چنان بود که همواره در برابر آن اقتدار سیال مشتی کودن جلوه می‌کردیم. هر نوع پیشبینی و زیرککاری که از سوی ما با حیله‌های سازمان یافته آنان روبرو می‌شد محکوم به شکست بود. در واقع ما با حفظ موقعیت یک محکوم به دیدار مقامات محکوم کننده بودیم، اما قبول این موقعیت کافی نبود. خداحافظ.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ.